بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت دانشجویان و داوطلبین گرامی و محترم، همراهان عزیز کانال حقوقی بنده، کانال حقوقی استاد رضازاده. جلسه 69 از کارگاه جزای عمومی رو در خدمتون هستیم. یک مرور اجمالی بکنیم نسبت به مباحث و بعد برسیم به بحث اصلی. ما عرض شد که مجازات ها در قانون مجازات اسلامی وفق آنچه که در قانون آمده 4 نوع هستند. یکی مجازات های اصلی هستند، دوم مجازات های تکمیلی، سوم مجازات های تبعی و چهارم مجازات های جایگزین حبس، آنچه که قانون گذار تقسیم بندی کرد. ما ابتدا در این چند جلسه‌ای که خدمتون بودیم از حقوق در واقع جزای عمومی 3 که رسیدیم به مبحث مجازات، آمدیم و تقسیم بندی مجازات اصلی که خودش به 4 دسته تقسیم می شد رو خدمتون عرض کردیم. تقسیم می شد به حدود، قصاص، دیات و تعزیرات، که مباحث مبسوطی رو هم در خصوص تعزیرات خدمتون عرض کردیم. خب بنابراین طبق این تقسیم بندی که ابتدا خدمتون عرض کردیم، ما میبایستی الان بریم سراغ مجازات های تکمیلی. چرا؟ چون مجازات های اصلی رو گفتیم چیا هستن، حالا بعد بریم سراغ مجازات های تکمیلی، تکمیلی رو بگیم، بعد مجازات های تبعی و بعد هم مجازات های جایگزین حبس. و بعد از این هم که این مباحث تمام شد، میریم سراغ نهادهای ارفاقی و تشدیدی، یعنی اون تخفیف و تعلیق و تعدد و تکرار و این مباحث که بسیار هم مهم هست. این در واقع روتین کار هست. قبل از اینکه ما بخوایم بیایم 3 دسته دیگه از انواع مجازات، یعنی تکمیل، تبعی و جایگزین حبس رو بگیم، عرض کردیم خدمتون، گفتیم که ما مجازات هایی که به عنوان مجازات های اصلی خدمتون عرض کردیم، میخواییم ببینیم اگه مرتکب ما شخص حقوقی بود هم آیا همین 4 مدل مجازات اصلی برای او خواهد بود یا اینکه نه فرق میکنه. این 1. و 2، اینکه اگر مرتکب ما زیر 18 سال تمام شمسی بود و به اصطلاح قانونگذار طفل یا نوجوان بود هم آیا همین 4 مدل مجازات اصلی رو ما به او میدیم یا اینکه نه فرق میکنه. برای همین چون فرق میکرد، مجازات های این 2 دسته از اشخاص، ما مجبوریم که بیایم بگیم آقا اون مجازات های اصلی بود. این چند جلسه گفتیم خدمتون تقسیمش کردیم به حدود، قصاص، دیات، تعزیرات. اونا مال اشخاصیه که اولا شخص حقیقی باشند، ثانیاً و مرتکب جرم بشن، یکی از جرایمی که این مجازات ها رو داره، ثانیاً این که اگر شخص حقیقی هم هستند از دسته بالای 18 سال تمام شمسی باشند. و ما 2 دسته رو در واقع جدا میکنیم، یکی شخص حقوقی که الان در چند جلسه آینده میگیم که چه برخوردی بهش خواهیم کرد و چه مجازات هایی داره، و یکی هم در واقع اشخاص حقیقی زیر 18 سال تمام شمسی که باست ببینیم اصلا مدل مجازاتشون متفاوت هست. البته حالا کلی داریم میگیم متفاوت، وقتی وارد جزئیات بشیم بعضی جاها هم مشابه هست و ریز خواهیم گفت خدمتون. بنابراین این جنبندی ذهنی رو داشته باشید، نقشه راه ما چی هست تا ادامه مسیر جلسات، اینه که ما در این جلسات، که انشالله در ادامه خدمتون خواهیم بود، میخواییم به این 2 دست اشخاص برسیم، اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی که زیر 18 سال تمام شمسی هستن. میخواییم این مجازات های اینه چیه؟ خب وقتی میخواییم مجازاتشون رو بگیم، مجبوریم مسئولیت کیفری اونها رو هم دوباره مرور بکنیم، یا اگر نگفتیم بگیم خدمتون. خیلی از فایل های قبلی رو ممکنه گوش داده باشید، چون که فایل ها مستحضر هستید، به صورت تقریبا 1 روز نه روز یا بعضا روزانه داره خدمتون ارائه میشه. من دیدم وقتی که مبحث مسئولیت کیفری، مبحث دوم رو ما به پایان بردیم، خیلی از همراهان عزیز سوال میکردن که استاد چرا پس مسئولیت اشخاص حقوقی رو نگفتید، مسئولیت کیفری اونها رو؟ عرض میکنم خدمتون، اول از اون که من ابتدای این دوره حقوق جزای عمومی هم بهتون در همین تدریس ها گفتم و شاید در زیر پست ها کامنت کردم که دقیقا این تدریس ما تطبیق بر سرفصل دانشگاه ها نداره، اون سرفصلی که در واقع وزارت علوم عنوان کرده. به لحاظ تجربه‌ای که داریم تو امر تدریس و تو امر قضاوت، تو بعضی از سرفصل‌ها من تغییر دادم، یعنی مثلا بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی رو در اون ممکنه خیلی از کتاب‌ها یا خیلی از سرفصل‌ها همونجا که مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی رو میگفت آمده باشه، گفته باشه. ما به زعم ما اینه که الان اینجا جاشه که براتون بگیم و تشریح بکنیم، یا بعضی از مجازات ها رو شاید تو جلسات قبلی دیده باشید، موقعی که ما داشتیم جرائم رو میگفتیم خدمتون، مبحث جرم رو میگفتیم یا مبحث مسئولیت کیفری میگفتیم، بعضا ورود میکردیم به بحث، به مبحث مجازات و مجازات اون مرتکب رو هم میگفتیم، مثلا تو معاونت یا توی بحث شروع به جرم، و سرفصل‌ها یه مقدار تغییرش میدیم اینجوری. و اینم به خاطر اینه که احساس میکنیم جای خاص ارائه اون مطلب باید جایی باشه که ذهن دانشجو آماده پذیرش اون رو داشته باشه. خب از حاشیه بیشتر پرهیز بکنیم، بپردازیم به مبحث اشخاص حقوقی. حالا ما میخوایم ابتدا بریم سراغ اشخاص حقوقی و بعد میریم سراغ اشخاص حقیقی زیر 18 سال تمام شمسی که ببینیم مجازات های اینا چیه. مجازات اصلی رو اینها ندارن که به سایر اشخاص حقیقی بالای 18 سال میدیم، اینها مجازات خاص خودشونو دارن، قانونگذار این کارو کرده و میخوایم این رو تشریح بکنیم خدمتتون. ابتدا میریم سراغ اشخاص حقوقی، چند جلسه ای رو خدمتتون هستیم، بعد میریم سراغ اشخاص حقیقی زیر 18 سال تمام شمسی. ابتدا بچه اجازه بدید یه توضیحی رو از اشخاص اصلا خدمتتون بدم که شاید این مطلب بتونه ذهن شما رو کامل بکنه. حالا من دارم تفکیک میکنم، بعضی از دوستان ممکنه روی این مبحث اشخاص اساسا تسلط کافی نداشته باشن. ببینید بچه ها، من مطلب راجع به اشخاص رو در درس مدنی یک در کانال قرار دادم، کامل هست، برید گوش بدید. مدنی یک اشخاص و مهجورین که ما میگیم، اونجا گفتم خدمتون، برید کامل بخونید. مبحث مبسوطی راجع به اشخاص و مهجورین که دسته ای از اشخاص حقیقی هستند، کاملا مطالبش رو گفتیم. حتما مدنی یک رو در کانال دانلود کنید، رایگان هم هست، استفاده کنید، لذت ببرید. حالا یک مروری میخوایم بکنیم. همونطور که مستحضرید بچه ها، در علم حقوق ما اشخاص رو دو دسته میکنیم. شخص یا اشخاص رو دو دسته. اشخاص جمع کلمه شخص هست و شخص کسی است که شخصیت حقوقی بهش میدیم. میگم مدنی یک رو که بخونید اینها کاملا توضیح داده شده. کلا اشخاص رو ما در علم حقوق به دو دسته تقسیم میکنیم. یکی اشخاص حقیقی هستن که منظور همون انسان ها هستن، و دوم اشخاص حقوقی هستن که ما به گروهی از انسان ها یا توده ای از اموال میگیم که به صورت جداگانه دارای شخصیت حقوقی شدند. گروهی از انسان‌ها یا توده‌ای از اموال میگیم که به صورت جداگانه دارای شخصیت حقوقی میشن. این رو ما بهش میگیم اشخاص حقوقی. خب اشخاص حقیقی که انسان‌ها میشن، در خود اشخاص حقیقی ما تقسیم بندی داریم. یه سری از اشخاص رو ما مهجورین میدونیم، جز دسته مهجورین میدونیم. یه سری از اشخاص رو غیر مهجور میدونیم که این رو در مدنی دو هم گفتیم. تو بحث اشخاص حقوقی هم بچه ها ما اونها رو به دو دسته تقسیم میکنیم. یکی اشخاص حقوقی حقوق عمومی و دو اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. دقت کنید، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. یعنی چی؟ اشخاص حقوقی حقوق عمومی اون دسته از اشخاص حقوقی هستند که بچه سرمایه اونها متعلق به دولت یا شهرداریه، یا هدف و فعالیت اونها از اهداف و فعالیت‌های عمومیه. مثل فرمانداری یه شخص حقوقی حقوق عمومیه، مثل بخشداری، مثل شهرداری، مثل اداره برق، اداره آب. اینها بچه اشخاص حقوقی حقوق عمومی هن که خودشون به دو دسته تقسیم میشن با این تعریفی که من گفتم. خود اشخاص حقوقی حقوق عمومی دو دسته دارن. یه دستهشون رو بهشون میگیم اشخاص حقوقی دولتی، یه سری رو بهشون میگیم اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی. اشخاص حقوقی دولتی، اشخاص حقوقی عمومی غیر دولتی. عمومی اونان که فعالیت و اهدافشون عمومیه ولی سرمایهشون متعلق به دولت نیست. بنابراین این میشه یک دسته از اشخاص حقوقی، اشخاص حقوقی حقوق عمومی که خودش دو دسته تقسیم میشد. دسته بعدی بچه ها اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هن. اینها اشخاص حقوقی هستند که از منظر موقعیت و حقوق مثل انسان‌ها هستند و روابط حقوقی اونها با سایر اشخاص تحت حاکمیت قانون مدنی و حقوق قانون تجارت و حقوق خصوصیه. عرض می‌کنم موقعیت و حقوقشون مثل انسان‌هاست که خودشون رو ما به سه دسته تقسیم می‌کنیم. یکی شرکت‌های تجاری هستند، شرکت‌های تجاری خصوصی در واقع که مستحضرید شرکت‌های تجاری رو احتمالاً در حقوق تجارت خواندید. انشالله اگر هم شد ما دوره‌ای از حقوق تجارت رو انشالله اگر فرصت بود و عمری باقی بود در همین کانال خدمتون ارائه می‌کنیم. شرکت‌های تجاری دسته اول اشخاص حقوقی حقوق خصوصی هستند که مستحضرید قطعا باید بدونید دیگه که شرکت‌های تجاری خودشون 8 نوع تقسیم میشن. از لحاظ مدل تشکیلشون 8 نوع تقسیم میشن. شرکت‌های در واقع تضامنی داریم، با مسئولیت محدود داریم، سهامی عام داریم، خاص داریم، مختلط داریم، نسبی داریم، تعاونی داریم. اینا میشن شرکت‌های تجاری که معمولاً اسم‌هاشون هم معمولاً یه کالایی رو حالا بیشتر تولیدی شاید تو بازار شنیده باشید، مثلا برندهایی که دارن کالا تولید میکنن، مثلا شرکت تجاری مثلا میهن یا خیلی از برندهای دیگه کاله، اینها معمولا شرکت‌های تجاری خصوصی هن دیگه. خب این یه دسته از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. دسته دوم مؤسسه‌های غیر تجاری رو شامل میشه، مثل خیریه ها، مؤسسه های ادبی و هنری و مؤسسه های حقوقی و اینها میشن مؤسسه های غیر تجاری. و دسته سومش از اشخاص حقوقی حقوق خصوصی موقوفاتند. موقوفات حالا من باز تو همون مدنیه یک که عرض کردم توضیح دادم که به استناد چه اینها شخص موقوفات جز شخص حقوقی محسوب میشن. مبسوط این توضیحات این دستبندی اشخاص حقوقی رو تو مدنیه یک مبحث ابتدایی اشخاص گوش کنید، کامل میتونید مسلط بشید. خب حالا من فقط میخواستم آشنا بشید که ما اشخاص حقوقی دو دسته داریم، اشخاص حقوقی حقوق عمومی، اشخاص حقوقی حقوق خصوصی. بیایم برگردیم تو بحث جزا، ارتباطش بدیم به بحث جزا که بحث ماست. تا قبل از تصویب قانون مجازات اسلامی سال 92 مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، وقتی میگم اشخاص حقوقی دیگه فرقی نمیذاریم بین حقوقی عمومی و حقوق خصوصی، کلن مسئولیت اشخاص حقوقی بچه اساسا مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی، اینطوری بگیم بهتره، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی اساسا تو قوانین ما نیومده بود، به صورت پراکنده بعضی جاها آمده بود، اما به این که به صورت یک کاسه و کامل بخواد این مسئولیت رو برای اشخاص حقوقی، مسئولیت کیفری رو برای اشخاص حقوقی بشناسه، اصلا ما نداشتیم در قوانین، سابقهش رو نداشتیم. اما بعد از تصویب قانون مجازات اسلامی بخش اول سال 92، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم به موجب ماده 20 این قانون مطرح شد. مستحضرید که کلن مسئولیت اشخاص، وقتی ما در خصوص اشخاص حقیقی بخوایم صحبت کنیم، مسئولیتشون دو نوع مسئولیت بیشتر نیست، یا مسئولیت مدنی دارن یا مسئولیت کیفری دارن افراد. مسئولیت مدنی در معنای کل مسئولیت به جبران ضرر و زیان و خسارت میشه، این رو بهش میگه مسئولیت مدنی. اگه بخوایم کلی معناش کنیم، میگیم طرف مسئولیت مدنی داره، یعنی مسئولیت به جبران ضرر و زیان و خسارت، حالا جزئیاتش رو بماند. و وقتی میگیم طرف مسئولیت کیفری داره، یعنی مسئولیت جرم ارتکابی و پذیرش مجازاته، مسئولیت کیفری داره. پس اشخاص حقیقی در قوانین ما سابقه هم خیلی داره، هر دو مسئولیت رو داشتن، هم مسئولیت مدنی هم مسئولیت کیفری. اما اشخاص حقوقی بچه همونطور که عرض کردم در قوانین ما تا قبل از سال 92 فقط مسئولیت مدنی این اشخاص پذیرفته شده بود، ولی مسئولیت کیفریشون مورد توجه واقع نشده بود. اما از سال 92 به بعد دیگه قانون مجازات اسلامی ماده 20 رو که آورد، مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی هم پذیرفته شد. بنابراین اگه بخوایم جمع‌بندی بکنیم، اینطوری بگیم خیلی ساده، کلن اشخاص، حالا چه حقیقی باشند چه حقوقی، امروزه دو تا مسئولیت رو ممکن است دارا بشن، یکی مسئولیت حقوقی، یکی مسئولیت کیفری. مسئولیت حقوقی منظور هم مسئولیت مدنی است، یکی مسئولیت حقوقی یا مدنیه و دو مسئولیت کیفری. اصلا بحث بخش دوم مباحث ما همین موانع، همین شرایط و موانع مسئولیت کیفری اشخاص حقیقی بود دیگه. ما داشتیم اصلا مسئولیت کیفری رو گفتیم پل ارتباطی بین جرم و مجازاته، و این پل ارتباطی رو ما بین رفتار مجرمانه مرتکبی که یک شخص حقیقی بود و مجازاتش میذاشتیم. حالا همین پل ارتباطی رو بچه بین جرم و مجازات رو سال 92 قانونگذار اومد برای اشخاص حقوقی هم ایجاد کرد، این پل رو از سال 92 مطرح شد. هرچند حالا هیچ یک از شرایط و موانعی که در مورد شخص حقیقی توی مبحث دوم گفتیم نمیخوره به اشخاص حقوقی، کاربرد نداره، حالا ممکنه شاید هم بعضیش تک و توک بخوره، توضیح میدم در ادامه. اما علی ای حال این رو میخوام بگم که از سال 92 برای اشخاص حقوقی هم مسئولیت کیفری لحاظ شد و این پله ایجاد شد. و خیلی ساده بگم شخص حقوقی هم بچه ها امکان داره از سال 92 به بعد امکان داره جرم انجام بده، اگرم انجام داد، چون این پله براش ایجاد شده، مسئولیت کیفریه، از رو پل عبورش میدیم، میرسونیمش به مجازات، مجازات بهش میدیم. این دیگه خیلی ساده، از رو پل عبورش میدیم، مثل اشخاص حقیقی بهش مجازات میدیم. اما اینکه به شخص حقوقی که کاملا یک شخص فرضی و اعتباری است و در عالم واقع قابل لمس نیست و فیزیک و جسم نداره، چه مجازاتی بدیم که به این شخص بخوره، این مهمه. شخص حقوقی که انسان نیست که، چون اگه یادتون باشه بچه ها مجازات های اصلی یه تقسیم بندی کردیم، گفتیم حدود، قصاص، دیات و تعزیرات. خب تو بحث حدود مصادیقش چیا بود؟ شلاق بود، حبس ابد بود، سلب بود، یادتون هست؟ حالا فرض کنید یه شخص حقوقی اومده یک جرم حدی رو انجام داده، شخص حقوقی که اعتباریه، اصلا فیزیک جسمانی نداره، حالا میتونیم اعدامش کنیم؟ میتونیم شلاقش بزنیم؟ خب قطعا خیر. یا مثلا میتونیم قصاصش بکنیم؟ یه جرم مستوجب قصاص انجام داده، مگه میتونیم قصاصش کنیم؟ اصلا یه شخص فرضی اعتباری اصلا نیست، اعتباریه. خب قطعا و عقلا نمیتونیم. یا مثلا میتونیم بندازیمش زندان شخص حقوقی رو که از مصادیق مجازات های تعزیریه؟ خب نمیتونیم، مگه فیزیک جسمانی داره که بندازیمش زندان؟ برای همینه که حالا که قانونگذار برای شخص حقوقی اومد مسئولیت کیفری قائل شد و اون پل رو ایجاد کرد و گفت اگه جرم انجام دادی شخص حقوقی باید مجازاتم بشی، باید یه فکر هم در مورد مجازاتش میکرد که به تناسب شخصیت شخص حقوقی که اعتباریست و فرضیست و مجازیست مجازاتی بشه که عقل هم بپذیره و یه مجازات خاص برش میورد دیگه. ولی اگه میگفت همون مجازات های اصلی برای شخص حقوقی اعمال بشه، خب عملا یه کار لغو و بیهودهی بود، عاقلانه هم نبود. شلاق یا حبس بذاریم برای شخص حقوقی؟ فلذا اومد گفت آقا جان اون مجازات های اصلی بود چه مردم؟ حدود و قصاص و تعزیرات، مصداقاشم براتون گفتم، اونا مال شخص حقیقیه، بذارید کنار، مال شخص حقیقیه که مرتکب جرم میشه. حالا اگه شخص حقوقی مرتکب جرم شد، مجازاتاش فرق میکنه. مجازاتاش حالا چیاست؟ یک یا دو مورد از این مواردیه که خدمتون عرض میکنم. ایناست، هفت مجازات براش گذاشت. گفت یا انحلال شخص حقوقیه، باید منحل بشه، اون موجود اعتباری و فرضی که هست و منحلش میکنیم با حکم، یه مجازات. دو، مصادره کل اموالش، بالاخره این شخص حقوقی اموال داره دیگه، بیایم همه اموالش رو مصادره کنیم. سه، ممنوعش بکنیم از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دائم یا حد اکثر برای مدت 5 سال. ممنوعش کنیم از فعالیت شغلی. چرا؟ چون اشخاص حقوقی معمولاً یه فعالیت شغلی تجاری دارن انجام میدن. 4، ممنوعش بکنیم از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دائم یا حد اکثر برای مدت 5 سال. 5، ممنوعش بکنیم از اصدار برخی اسناد تجاری حد اکثر برای مدت 5 سال. یعنی مثلا فرض کنیم برای 5 سال بهش دست چک ندیم، حکم بدیم بهش دست چک ندن، نتونه معامله کنه. 6، بیایم جزای نقدی بهش بدیم. و 7، انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها. خب دقت کنید بچه ها، این هفته‌ای که براتون به عنوان مجازات های اشخاص حقوقی آوردم خدمتون و در واقع قانونگذار گفته، اینها به اون ماهیت اعتباری اون شخص میخوره. ممکنه این سوال در ذهنتون پیش بیاد، آیا مثلا بگید آقا این هر کدوم از این 7 مجازات که الان گفتی رو اگه به شخص حقوقی بدیم حالا مثلا متنبه میشه؟ چرا؟ چون اساسا نتیجه مجازات اینه که شخص متنبه بشه، درسته؟ حالا اومدیم ما یکی از این 7 مجازاتی هم که قانون گذار گفت رو به او دادیم، آیا متنبه میشه؟ به اصطلاح عامیانه مگه شخص حقوقی دردش میاد؟ متنبه میشه؟ دردش میاد مگه؟ حالا یکی از این مجازات رو هم بهش دادی، منحلش کردی، مگه دردش میاد؟ مگه متنبه میشه؟ خیر، ببینید بچه ها، فیزیک جسمانی عقلی که نداره شخص حقوقی که دردش بیاد یا متنبه بشه. پس کی دردش میاد یا متنبه میشه؟ عرض کردیم خدمتون، این شخصیت های حقوقی که خودشون نیستن، که یه عالمه سهامدار پشتشه، صاحب سرمایه پشتشه، صاحب سرمایه شرکت، سهامدار. خب حالا این مجازات ها رو که به شخص حقوقی بدیم، اون سهامداره دردش میاد، مالشو از دست میده، فعالیت تجاریشو از دست میده، از سود میفته، از اعتبار میفته، مثل قبل دیگه نمیتونه معامله کنه، مثل قبل دیگه نمیتونه سوداوری کنه، بخشی از درآمدش مجبوره، اگه جزای نقدی بدیم باید به عنوان جزای نقدی بدیم، اگه حکم به انتشار بدیم آبروش میره دیگه، برندش از اعتبار میفته. اون وقت کی ضرر میکنه؟ اون سهامداره یا اون صاحب سرمایه شرکته یا اون در واقع نهاد حقوقی، اون شخص حقوقیه از بین میره. بنابراین بله، خود شخص حقوقی که اعتباری نداره، دردش نمیاد. اون کسایی که پشت این شخص حقوقی هستند و اون رو تشکیل دادند و دارن با نام او کار میکنن، اونهاست که بهشون این مجازات وارد میشه در اصل. در صورت که ما مجازات رو به شخص حقوقی میدیم، اشتباه نشه، ما مجازات میدیم به شخص حقوقی، اما اصل کسی که دردش میاد با اون جزای نقدی یا با اون انحلاله، همون صاحب سرمایه یا سهامدار است. علی ای حال قانونگذار اومد این مجازات ها رو برای اشخاص حقوقی برشمرد. بنابراین ما برای اشخاص حقوقی بچه ها مجازات حد و قصاص و تعزیر نداریم. دیگه هست، حالا بعد توضیحش رو میدم در ادامه مباحثم، اما حد و قصاص و تعزیر نداریم. تعزیرهایی که به عنوان در واقع مجازات های در ماده 19 شمردیم، اگر مجازاتی هم باشه و اسمش رو بذاریم تعزیر، این هفتاییه که تو ماده 20 آمده، این هفتهی که الان خدمتون عرض کردم. بنابراین برای ما اشخاص حقوقی وقتی میخوایم در واقع بهشون مجازات بدیم، از این هفت مصداق استفاده میکنیم. حالا اجازه بدید کمی دقیق تر بچه ها به بحث بپردازیم. من الان کلی گفتم که ذهنتون آماده بشه در خصوص شخص حقوقی. میخوایم یه خورده دقیق تر بپردازیم. اول برسیم به این که اساساً مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی به چه صورت هست، چون بحث رو مکول کرده بودیم به اینجا، و چجوری این پله رو از روش عبور میدیم، چون این پله گفتیم جدیده، مثل بقیه ی اشخاص نیست که از قبل بوده باشه، ما فقط بیان شرایط موانعش رو بگیم، جدیده، این باید تشریح بشه. بنابراین برای اینکه بحث رو دقیق تر کنیم، یه سری از مباحثمون که در ادامه میگیم مسئولیت کیفری اشخاص حقوقیه، زیر مجموعه این بحث میگیم، و بعد یه قسمتش هم زیر مجموعه همین هفت بند مجازاتیه که گفتیم، چون به همین راحتی نیست این هفت تا، کلی بحث داره داخلش، که یعنی ظریفکاری و نکته داره، که مثلا یه نکته هاشو براتون بگم. آقا مجازات جزای نقدی، آره خیلی قشنگ، جزای نقدی ما به اشخاص حقوقی میدیم. حالا یکی از ظریفکاریاش اینه که اومد و مجازات نقدی وقتی بهش جریمه دادی نیومد مجازات نقدی چه پرداخت کنه، حالا چیکارش میکنی؟ برای اشخاص حقیقی وقتی جزا نقدشون رو ندن، قانونگذار میگه حبسشون کن. اما حالا اشخاص حقوقی اگه جزا نقدی نده چیکارش کنیم؟ اینا نکته های ظریفی که تازه تو هر کدوم از این بند مجازات ها میرسیم بهش توضیح میدیم. اول مسئولیت کیفریشون رو میگیم و بعد هم میایم انشالله خدمتتون بحث مجازات های اونها رو میگیم. خب به خاطر اینکه جلسه به درازا کشیده نشه، بحث رو همینجا تمام میکنم. انشالله جلسه آینده با بحث مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی و بعد از اون مجازات ها انشالله بحث رو آغاز خواهیم کرد. امیدوارم که از این جلسه استفاده لازم رو برده باشید. شاد و پیروز و موفق باشید. یا حق.